السلام عليكم ورحمة الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله، من الآن إلى لقاء الله. در آغاز بررسی اخبار و حوادث سال هشتم بعد از هجرت حضرت نبوی صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم، من به گرایش خالد بن ولید و عمرو بن العاص به اسلام خواهم پرداخت، با توجه به شرایط استثنایی که در اطراف اونها وجود داره. خیلی از حقایق بعدی تاریخ اسلام لازمه شناخت و آگاهی نسبت به وضعیت این دو طرفه. در ماه صفر سال هشتم هجرت، عمرو بن العاص که ما بشیم عمرو عاص و خالد بن ولید به اسلام گرویدن و اینها از شخصیت های مهم عصر جاهلیت عرب و حوادث عجیب و غریب بعد از تحکیم حاکمیت اسلامی در شبه جزیره عربستان و بعد در دوران قربت اسلام تا انتهای زمان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام. علی‌رغم این که در اطراف و متن سابقه و لاحقه زندگی اونها حرف و حدیث های بسیار فراوانی وجود داره، اما رأی و نظر محدثین و مورخین اسلامی در اطراف این دو بسیار پراکنده و آشفته است و اختلاف های بسیار جدی وجود داره. تحلیل کم و کیف اسلام آوردن اونها، فهم و درک بسیار مناسبی هم در اختیار اهل تاریخ قرار میده و خیلی از رفتار و منش و برخوردهای اونها رو هم قابل فهم و درک میکنن. ولی من نمیدونم چرا اینقدر در رابطه با مخصوصا عمرو بن العاص اینقدر در اطرافش حاشیه هایی وجود داره برای تبرئه کردنش و برای سر سامون دادن به برنامه هاشون. من یک ابتکاری که به خرج دادم تو این مجموعه گفتگو اینه که ایمان اشتباه کردم، اسلام این دوتا رو یادتون باشی، پس بحث سر ایمان نیست، سر اسلام این دو. من کم و کیف گرایش به اونها اسلام رو از زبان خود اونها نقل میکنم تماما، هم خالد بن ولید هم عمرو عاص. اسنادش هم بهتون عرض میکنم. خود عمرو عاص میگه که من از کسانی بودم که با اسلام دشمنی و ستیزجویی سرسختانه و سازش ناپذیری داشتم و حتی قبل از ظهور اسلام هم از تلاقی و همنشینی و گفتگوی با پیامبر عربی و امین مکه احتراز میکردم. یعنی پس یه بخشیش اصلا خیلی متعلق به اسلام نیست، خصومت او و بدخواهی او نسبت به پیغمبر اکرم قبل از ظهور اسلامه. ایشون میگه در جنگ بدر سپاه قریش رو همراهی کردم و از نجات یافتگان روز مهلکه بدرم. یعنی معلوم میشه در کوران مبارزه تو خط مقدم بوده و کسایی بوده که نهایت کوشش و همت رو برای براندازی اسلام به کار برد. نوشته در جنگ احد هم با مسلمان ها درگیر بودم، یعنی از ستیزه جویان روز احد هم بوده. این روزا رو که اشاره میکنم چون معمولاً هم در اسلام هم در جبهه باطل این روزها و این جنگها جنس فصل خطابی داره. قرآن هم فضیلت های مثلا اهل بدر و اینها رو به رسمیت شناخته و سلام علیکم دست شما در نکنه. بعد میگه در جنگ احزاب هم با قریش بودم، ولی در روز احزاب و وقتی که عمرو بن عبدود و نوفل بن عبدالله کشته شدن به فکر فرو رفتم و با خودم گفتم که جنگیدن با پیغمبر عربی دیگه برای ما هیچ منفعتی رو در پی نخواهد داشت و پیامبر مسلمان ها دیگه در هر نبردی به پیروزی خواهد رسید. وقتی که در احزاب تونست جگرپارگان قریش و دلاوران تراز اول عرب رو از پیش روی خودش برداره دیگه هیچ چیزی مانع اینها نخواهد شد. لذا میگه از احزاب که من برگشتم مزرعه ای داشتم، به قول امروزی از سیاست کنارگیری کرد، رفت تو مزرعه خودش در رحت و در پیمان صلح حدیبیه هم حاضر نبودم، ولی وقتی پیمان صلح حدیبیه امضا شد و سران قریش وارد مکه شدن، من به اونها گفتم که امضای بدی کردید، اونها سال آینده به این شهر برخواهند گشت و اون روز در مکه و در طائف هیچ جای امنی برای هیچ کس از قریش وجود نخواهد داشت. بعد به اونها توصیه کردم، گفتم بهترین راه و تمهید برای روزی که مسلمان ها وارد شهر مکه میشن اینه که شما پناه ببرید به این کوه ها، شهر رو تخلیه کنید، خالی کنید و از بالای افراشتگی ها و کوه هایی که در محیط بر شهر مکه است اونها رو تحت نظر داشته باشید. حالا دیگه بقیهش نمیگه که خب این تحت نظر چی میخواد بعدش باشه. بعدم قسم میخوره، میگه من به اونها گفتم به همه خدایان سوگند، این را هم بدونید که حتی اگر همه قریش تسلیم پیامبر مسلمان ها بشن، من از پذیرش آیین او خودداری میکنم و استنکاف میکنم. حالا اینا که من پیامبر اکرم اسلام اینا میگم، اونها به نام پیغمبر اکرم اشاره داشتن. اگر تو کتاب ها رجوع کنید به جای پیامبر اسم نورانی او رو گفتن، من با نام پیغمبر و رسول اکرم بهش اشاره کردم. میگه وقتی این حرف رو زدم از جنس حرف و گفتار عمر عمر ابن عاص معلوم میشه که آثاری از بریدگی و شکستگی در سران قریش به وجود آمده بود. چون میگه وقتی که من اینو باشون در میون گذاشتم بلافاصله برگشتم در بین سران طایفه خودم مهتران قوم همفکران و خیشاوندان خودم رو اجتماع دادم و وقتی که اونا اجتماع کردن من ازشون پرسیدم که جایگاه من در میان شما چطور جایگاهیه. اونا گفتن که تو سرور ما هستی، مهتر ما هستی، خردمند ما هستی، در تدبیر نظیری برای تو وجود نداره و عمده کارهایی که انجام میدی عاقبت فرخنده ای داره. ببین بالاخره معلوم میشه یک شخصیت برنامه دار استثنائیه، آدم کم فهم و لجباز و عنود و لجوجی که هیچ چیز غیر زبان شمشیر نفهمه نیست. میگه وقتی اونا اقرار کردن که من رو به مهتری خودشون پذیرفتن و افکار من براشون جنس میزان داره، من به اونها گفتم که من اعتقادم بر اینه که کار پیامبر مسلمانان بالا میگیره و او در یک سرعت شگفت‌انگیز بر عرب و غیر عرب برتری پیدا خواهد کرد و من نظرم اینه قبل از اینکه او ورود پیدا بکنه ما از این کشور بریم، محلی هم که میخوایم بریم، بریم پیش نجاشی. اگر رهبر و پیغمبر مسلمان ها بر عرب پیروز شد، زندگی در سایه حکومت نجاشی به مراتب برای ما گواراتر از زندگی کردن در سایه پیغمبر عربیه، چیزی رو از دست نداریم. اگر قریش پیروز شدن و بساط اسلام رو برچیدن و دین پیامبر عربی رو نابود کردن، ما هم ضرری باز متوجهمون نیست و بعد دوباره برمیگردیم به شهر و وطن خودمون. امراس میگه اعضای حزب ما همه ائتلاف کردن، حالا حزبش من میگم یه همفکرانم و خیشاوندانم، ولی این همفکران و خیشاوندان به نظر میاد بیشتر از این که نسبی باشن فکری باشن. اگه بخوام فکری باشن همه حزب ها میشن، مثلا جبه ها و حزب ها و گروه هایی که یه وقتی در سطح داخلی میگن حالا دیگه ما اقبال بردون با ما نیست، مثلا بریم کنار وایسیم تا اینا بیان، بعد جا به جا میشه میان سر کار. یه وقتی ریشه اینها بیگانه ایه، اونا به جایی که در داخل بیستن میرن بیرون، به جایی که زندگی در کنار حاکمیت دین رو قبول کنن میرن تو کشورهای بیگانه، حالا با هدفهای مشخص و متنوعی که دارن. میگه من و همه همفکرانم اجماع کردیم که حرکت کنیم، لذا کادو و سوغاتی و هدیه و من جمله پوست‌های دباغی شده مکه که معروفیت اون موقع جهانی داشته رو برداشتیم با خودمون بردیم و در قلمرو حکومت نجاشی یک زندگی خرم و آرامی رو آغاز کردیم. حالا من تا اینجا باهاش خیلی تعارضی هم ندارم، گلایه هم نیست، بالاخره نتونست زندگی بکنه، منافعش از دست میداده، مطامعش از دست میداده، حق زندگی کردن هم براش محفوظ، حالا در انفعال رفته، با در ترازوی ارزشی و معیارهای ارزشی ما این آدم و این فکر محترم نیست، اما بالاخره انتخاب کرده، پاشده رفته اونجا. اما موضوع اینه که ایشون میگه وقتی که ما در اونجا استقرار پیدا کردیم، یه روزی به ما خبر رسید که عمرو بن امیه زمری از طرف پیامبر مسلمان ها نامه آورده و در اون نامه از فرستاده خدا سفارش شده و وکالت داده شده به نجاشی تا ام حبیبه دختر ابو سفیان رو به نکاح و عقد او در بیاره. میگه همین که من خبردار شدم عمرو بن امیه اومده، تصمیم به قتلش گرفتم، لذا اجتماع کردیم و بعد جلسه به این نتیجه رسیدیم که من به نمایندگی از طرف اونهایی که همراه من بودن برم از نجاشی مجوز بگیرم برای که رو به قتل برسونم. ببین این ادعایشون تو اینجا بهش مناقشه وارده، معلوم میشه که رفتن این در اونجا برای ایجاد یک نظام اپوزیسیونی بر علیه پیغمبر اکرمه، دلیل خودش رفته پناه بگیره دیگه، دنبال قتل بدونه بچی باید باشه. اگه خواسته در سایه حکومت پیغمبر نباشه، هنوزن که پیغمبر نیومده، این که بیاد بره طرح موضوع با حکومت میکنه، حکومت معمولا چه کسانی به حضور میپذیره؟ حالا مگه ما بنا به این بزنیم میگیم کد خداست؟ کد خدا نیست، پادشاهه، حکومت داره، وزیر داره، دولت داره، همه روابط دیپلماتیک توش انجام میشه، مذاکراتش رسمیه، گفتگوهاش رسمیه، و بعدم باور نمیشه کرد که امرؤاس قائم به خودش شخصیتی بود که میتونست بره این کارو بکنه، یه نمایندگی داشته. اون چی که مهمه اینه که میگه من قرار شد برم با نجاشی صحبت کنم، با کشتن عمرو ابن امیه قریش رو خوشنود کنم. ببینید ایجاد دوباره اون لاحقه ایه که معلوم میشه جریان یه پناهندگی ساده و معمولی نبود. میگه رفتم پیش نجاشی، منطبق با سنت هایی که بود به او سجده کردم، هدایای گرانبهایی رو به او دادم، اینقدر نسبت به او احترام و عزت کردم که آثار شادمانی در سیمای او نمایان شده. فهمیدم به قول ما دلشو به دست آوردم. وقتی که او رو مستعد در یافت پیغامم دیدم، ماجرا رو به او در میان گذاشتم که اگر شما موافقت بکنید ما عمرو ابن سفیر پیغمبر رو به قتل برسونیم و بعدم سر او رو برای قریش بفرستیم. میگه من دفعتن دیدم نجاشی متغیر شد، از اون حالت خوب یک حالت قیزی به خودش گرفت، دستشو بالا برد و آنچنان لطمه ای به صورت من زد که از مجاری بویایی من خون جاری شد. میگه من اینقدر شخصیتم در هم کوبیده شد و اینقدر تحقیر شدم که آرزو داشتم زمین من رو ببلعه. خب اینا هم نشون دهنده جایگاه حقوقی اوه، نه جایگاه حقیقی او. چون وقتی رفت در سایه حکومت دیگری زندگی کنه، این ذلت رو پذیرفته، این شهروند درجه دو درجه سه و اجنبی بودن رو قبول کرده. این که تحقیر میشه معلومه جایگاه حقوقی که برای او تعریف شده غیر از اون چیزی که خودش در گزارش هاش منتقل کرده و دنبال توجیه کردن خودشه. میگه خب چاره هم نداشتم، اقدامی نمیتونستم بکنم، عذرخواهی کردم، پوزش طلبی کردم، گفتم که ملک ها اگر من میدونستم که شما اینقدر از شنیدن این موضوع آزرده خاطر میشید، هرگز با شما چنین سخنی نمیگفتم. نجاشی بگفت امر تو از من خواسته بدی داری، تو از من میخوای فرستاده رسول خدا رو به تو تسلیم کنم، اون فرستاده ای که ناموس اکبر همانطوری که بر موسی، همانطوری که بر عیسی نازل میشد بر اون نازل میشه، من سفیر او رو به تو بدم تا تو او رو در قلمرو حکومت من به قتل برسونی و بعد بر او بفرستی. اینجا یه نکته ای که داره، اگر ما همه چیز رو کنار بگذاریم، امرؤاس به هر حال از قریشه، اینا نزدیکان پیغمبرن، غیر از موضوع دیانت به هر حال شما تمام موجودیت شهر مکی اون موقع رو به دور هم جمع بکنی، همه اینا به شکلی نسبت داشتن با هم دیگه، یعنی لجاجت، عناد و دین ستیزی کار رو به جایی میرسونه که حتی پیوندهای خیشاوندی هم نمیتونه دناعت نفس رو از یک کسی بگیره و بعد میره هم تحقیر رو میپذیره هم تحقیر ثانوی رو میپذیره که بعد باش برخورد بشه بیاد و بعد میگه که امر تو انتظار داری یک همچنین شخصیت والا مقامی در قلمرو حکومت ما امنیت نداشته باشه؟ اینو نشان دهنده جاهلیته. درسته امر به اون میگه، اما داره تمام پیکر و هیکل و استعداد جاهلیت قریش استیضاح میکنه. میگه امر از خودش نقل میکنه، میگه وقتی نجاشی این سخنان رو گفت خدا من رو متحول کرد، انشاءالله راست باشه، و من با خودم گفتم امر از عرب و عجم متوجه به حق بودن پیامبر مسلمان ها شدن، اما تو هنوز لجبازی میکنی، هنوز در مقام برخورد حذف اوی. لذا من به نجاشی گفتم جناب ملک، آیا شما خودت با اعتقادت نبی بودن و رسول بودن این مرد عرب رو تصدیق میکنی؟ نجاشی و همیشه حتما همه جا در پای میزان الهی هم به رسالت و نبوت او شهادت میدم. پسر آستان نصیحت منو قبول کن، بپذیر، تصدیق کن و از او پیروی کن. و این رو هم بدون که محمد صلوات الله علیه رسول خدا و فرستاده خداست و بر همه مکاتب و مسلک هایی که امروز روی کره زمین وجود داره، همانطوری که موسی بر فرعون غلبه پیدا کرد، این هم غلبه پیدا خواهد کرد. میگه من به او گفتم آیا به همون علتی که وکالت به تو داده شده برای این که ام حبیبه رو به همسری او در بیاری، آیا میتونی به من اجازه بدی من با او از طریق تو بیعت کنم؟ ببین چقدر بیچارگیه، چقدر خفته، درست در نقطه مقابلش چقدر عزت برای نجاشیه، نه در کنار پیغمبر بوده نه در مجاورت پیغمبر بوده، اما قوه عاقله و انسان بصیریه که نور هدایت رو دریافت میکنه. بعد خدا این رو عزت میده بر قریشی که ام منصوبین پیغمبرن، یعنی عشیره بازی و فامیل بازی به خودی خودش نه تنها میتونه ارزش نباشه، ممکنه ضد ارزش هم باشه. میگه اون دستشو پیش آورد و من با دست نجاشی به شرف اسلام نائل اومدم. هیچ سندی وجود نداره اینجا که خود نجاشی ایمان آورده باشه. تصدیق میکنه، اما سندی که در اون زمان دال بر اسلام او باشه نیست، ولی شرافتی پیدا کرده که دیگران رو به شرف اسلام نائل میکنن، لذا خودش قلبش معطوف به اسلامه. این حتما در مسیر هدایته و به هدایت هم خواهد رسید. میگه که من بعد از این که اسلام رو پذیرفتم، همین که اسلام رو پذیرفتم، نجاشی خودش اومد آب طلب کرد، سر و صورت من رو شستشو داد، لباسهای فاخر برای من آورد پوشیدم و بعد در حالی به طرف قبیلم برگشتم که لباسم ملکی بود. اینا همین که من رو دیدن خیلی خوشحال شدن. خب کسی که میره توی مجلس پادشاهی بعد لباس پادشاهی بهش میدن، یعنی پذیرفتنش، یعنی احترامش کردن. میگه اینها عمم پرسیدن خب در مذاکرات خودت نتیجه گرفتی؟ میگه من خوش گفتم خوش نداشتم تو اولین ملاقاتی که با اون میکنم از این مسائل با او بگم، درخواستی از او داشته باشم، گذاشتم جلسه بعد بهش بگم. یعنی همین که مسلمون شد بلافاصله بعد اسلامی دروغ هم پشت سرش بود، دروغه اصالت داره نه اسلامش، نمیتونه اونجا نیاره، نمیتونه تسلیم نشه، اما شاکله وجودیش بر خود است. با کی؟ حتی با خویشاوندانش. مخفی کردن یک حقیقتیه که نشان میده در جوهر وجود او تبدیل به ایمان نشده. آدم مؤمن پای آرمانش هست، شما تردید نداشته باشید. اگر او اسلام رو با گوشت و پوست و استخونش گرفته بود، حتی از نجاشی به عنوان یک افتخار به قمخیش میگفت، نه به عنوان سرفکندگی، آقا به مصلحت نبود، حالا دفعه دیگه که بریم. هر دوتاش غلطه، هم مطرح کرده بود برای که این کار انجام بده، نماینده پیغمبر رو بکشه، و هم کتکش رو خورده بود. حالا هدیه گرفته آورده، اما اثر بخش بودنش نمیخواد به ظهور برسونه. بالاخره اینا که باش اومدن آدم هایی که به اعتبار حرف او از مکه به حبشه اومدن، از مکه به حبشه اومدن برای او راحت تر از اینه که اینا دعوت به اسلام کنه. چقدر فاصله با اسلام کمه؟ چقدر مکه با حبشه فاصله داره؟ او رو انجام داد و اینها رو آورد، اما یکی رو انجام نداد. چرا؟ چون اعتقاد مبنایی به اسلام پیدا نکرد. مصلحت به این بود که وارد بشه. اینجا چند تا مطلب وجود داره. یک، بنا به اعتراف خود امرآس، او یکی از اصلی ترین محرک های قریش برای برخورد قهری با مسلمان ها و رفتار نامناسب قریش قبل از عمرة القضا و بعد از عمرة القضا بوده، خودش اقرار کرده اینا. دو، بنا به گزارش امرآس، یکی از علتهای اصلی مهاجرت او و هم فکرای فتنگرش بی اعتنائی اهل مکه به فتنه انگیزی های او در سالی بود که به عمرة القضا انجامید، چون اگر این میدان پیدا میکرد مثل سال قبل عمل میکرد، اعتنا بهش نشد، محل بهش گذاشته نشد، قیز پیغمبر یه طرف، بعد دلنگرانی هم که از اعراب مکه به دست آورده بود و با بی‌اعتنایی هم که مواجه شده بود علت دوم برای حرکت او شد. سوم این که امرآس و همفکرانش فقط برای ندیدن حضور سرشار از عزت و افتخار مسلمان ها در هنگام عمرة القضا شهر مکه رو ترک کردن، نمیتونه شاهد این عزت باشه، لذا رفت به طرف نجاشی تا در کنار نجاشی و در سایه مسئولیتی که برای او وجود داره چیکار بکنه؟ ای گفتی در قالب جدید، یعنی روش های مبارزاتیش عوض کرده. همین مدل ها برای همه جبهه کفر میمونه، جبهه باطل نوعا همینطوره، در داخل قلمرو دین نفوذ میکنن، وقتی که به نتیجه نمیرسن روش ها رو عوض میکنن، مبارزاتشون تعطیل نمیشه. شما هیچ جریان حقی رو پیدا نمیکنید که آدم ها و اپوزیسیون های بر علیه اونها از قلمرو به حکومت دین بیرون رفته باشن، اما در اونجا با آرامش زندگی کرده باشن. اونجا رو تبدیل کردن به یک نظام جنگی برنامه ای، تا کجا؟ تا جایی که بدترین مصیبت ها رو به ملت خودشون هم تحمیل بکنن. اینا مال مکتب خونه امرآسه. حالا یه جا ببینید فوری بتون به آقا این در دامن این نظام بود، این حرفا چیه؟ در دامن نظام اون کسی که فکر و عقیده و اعتقادش تو دامن نظام، نه قوم خیشی با رؤسای نظام یا افراد رکنی در نظام داره، این که بودن با نظام نی. مدلش کجا طراحی کردن؟ برادر امرآس، او آورده اینا رو به جا گذاشته. حالا ممکنه که اقدام امرآس در انتخاب حبشه یک اقدام اثر بی سلیقگی بوده باشه، چون معمولا اونایی که خیلی خود و مکر میکنن تو مکر خودشون گیر میکنن، یه جاهایی همیشه آدم زرنگ مثلا میگم میان مغنی تای چاهه، قیاسش من قبول ندارم ها، قیاسش غلطه، ولی اینا که خیلی احساس زرنگی میکنن معمولا به همین بلاهای خودشونم مبتلا میشن. چرا؟ اون مثلا رفت برای برگردوندن مهاجرین حبشه، دید اینا خیلی جاشون خوبه، خیلی مورد احترام هم. جعفر ابن ابی طالب، نه من توضیح دادم تو ماجرهای حبشه، در اوج عزت و اقتدارن، ولی این رو هم باید میفهمید که ایمان راسخ مؤمنان و موحدانه که هیچ محصولی جز اون چی که جعفر ابن ابی طالب و مسلمانان در کنار او به دست آوردن به دست بیاره و عاقبت جاهلیت و شرک و اسلام حراسی و اسلام گریزی هیچ عاقبتی جز تحقیر و انفعال درماندگی که برای امرآس به وجود اومد نخواهد داشت. این مبنا رو نفهمید، این خیال کرد هر کی از این کشور بره اونجا بلافاصله حق تدریس در دانشگاه بهش میدن، گرین کارت بهش میدن، شماره حساب میگن مال مادر خانم بتون بده. بعد وقتی رفت اونجا دید نه بابا، اون چی که باعث عزت جعفر ابن ابی طالب بود همون چیزی بود که در مدینه بود. این جعفر ابن ابی طالب هویت جدای از مدینه رو نبرد اونجا که خودش به عزت برسه، همونی که اونجا بود برد، اونجا عزتش حفظ بود. لذا عزت در مؤمن بودن حقیقی و باطنی، نه در اسلام ظاهری. این همین چیزی بود که شاید مثلا یا بی دقتی کرد یا بی سلیقگی کرد، حالا شما هر چی اسم میخواین براش بگذارید. چهارم این که رفتار و امر عاص نشون میده که دشمن طغیانگر همیشه و در همه حالتها، حتی در حالت تبعید و در حالت انفعال، هرگز دست از گزینه های جنایتکارانش بر نمیداره. یعنی تا فرصت پیدا بکنه میره دنبال یه ضربه زدن به جریان حق. پنجمین مطلب اینه که بالاخره سنت های الهی مددکار اهل ایمانه. خدا هیچ جا نگفته که شما آسایش داشته باشید، بخورید، بیاشامید، وزناتون بشه 180 کیلو به بالا، اینا علامت ایمان شماست. یاری خدا مال ثابت قدم هاست. ثبات قدم تو کجا به دست بیاد؟ سر سفره؟ ثبات قدم که سر سفره نی، ثبات قدم در میدان مجاهده است، در میدان تحمل سختی ها و شدائده. اونجاهاییه که انسان هر چیزی که بهش ورود پیدا میکنه مخالف با خواستای نفسشه. آسایش میخواد، آرامش میخواد، از کنم به حضور شما توقیرش کنن، احترامش کنن، خب کف نمیکنه. اینکه شما توقع داشته باشید مثلا دشمن کافر بیاد تمجید کنه، به به چه خانم های مؤمنه و متدینی، خب خلاف سنته. اگه یه روز او تعریف کرد از یک همچین جمعیتی و با همچین حجاب، زیر اون حجاب گیری وجود داره. خاصیت دشمن کینه توزیه. به هر حال اینه که در این ماجرا بنا به گزارش خود عمرو بن عاص هرگز احراز ایمان برای او به دست نمیاد مطلق. او خودش رو در موقعیتی قرار داد که اگر میخواست بر خواستهای خودش و بر مواضع خودش اصرار بکنه، ممکن بود سرنوشت بسیار تلختری برش به وجود بیاد. اثر لاعلاجی بود. لذا در مرز بین مرگ و زندگی و از سر اضطرار اظهار اسلام کرد و بعد همون حقایق باطنیشو پنهان کرد، حفظ کرد، ادامه داد رفتار و اعمال کفرآمیز او تا روزی که از این دنیا رفت، همینطور با او همراه بود. به هر حال عمرو عاص میگه من از همفکرانم کناره گرفتم و به بهانه انجام دادن کار یه روزی از اینا فاصله گرفتم، اومدم بندر شعیبه، از اونجا سوار کشتی شدم، وارد عربستان شدم، از اونجا به مر و زهران رسوندم خودم رو که برم با پیغمبرم از نزدیک بیعت کنم. بی در مر و زهران با دو مرد مواجه شدم که وقتی نزدیک شدم دیدم خالد ابن ولیده. ازش پرسیدم ابو سلیمان عازم کجایی؟ من خواهش می‌کنم مفصل موضوع رو خوب دقت بکنید، چون اینا من به هم گره میزنم سر وقتش. میگه همین که اون من رو دید، نگاه کردم دیدم صورتش همچین خشم‌آلود و پردژم، ابروهاش در هم گره خورده، گفت عمرو مگه خبر نداری؟ همه مسلمون شدن دیگه، هیچ کسی که بشه به اون تکیه کرد و ضربه زد به پیغمبر عرب وجود نداره. یعنی اینها قبل از فتح مکه است، یعنی یأس به اردوگاه کفر قبل از ورود پیغمبر به مکه شده. در سایه زندگی توحیدی بدون این که بخوام قیاس بکنم، تقریبا مثل روزگار اومدن امام به ایران بوده. دقیقا امام قبل این که بیاد ایران، ایران مال او بود دیگه. وقتی اومد ایران ظهور پیدا کرد و تحقق پیدا کرد بودن امام در ایران و بیرون نبودن امام از ایران. اون موقع هم همینطور بود، شهر مکه هنوز ابو سفیان رئیسش بود، اما اداره مکه با پیغمبر بود. این اقرار خالد ابن ولیده. میگه به خدایان سوگند اگر بخواهیم مقاومت کنیم، عبارت عین عبارت خالد ابن ولیده، اگر بخواهیم مقاومت کنیم همانطوری که میرن گردن کفتار رو در سوراخش میگیرن و بیرونش میکشن،
این پیغمبر عرب همونطور گردن ما رو بیرون خواهد گرفت و بیرون خواهد کشید و من چاره غیر اظهار اسلام برام نمونده. اینم بیان او میگه، عمرو میگه من و خالد ابن ولید و عثمان ابن طلحه همراه شدیم، حرکت کردیم، رفتیم به مدینه، رسیدیم. بعد یه چهره رسول خدا مثل خورشید میدرخشید در حالی که مسلمان ها اطراف او بودن. او با ذوق و شوق ما رو پذیرفت. اول خالد ابن ولید ایمان آورد، بعد از او عثمان ابن طلحه اظهار اسلام کرد و منم خجالت میکشیدم اون عاقبت کار رفتم ایمان آوردم. یه حق بازه. چرا؟ اینو گذاشت که اگر یه وقتی اما و اگری شد، کودتایی شد، این آمدن سر کار بگی دیدید من اونجا جدی بودم، شما اول رفتید. یه خیلی همه حق بازی هاشون درس کردن برای آینده هاشون. شما الان اگر زندگی های سیاسی خیلی از آدم های روزگار خود رو نگاه بکنید ببینید اصلا این شاگردای تنبل اونا مثلا از 20 اونا 9 گرفتن، یه نمرم ارفاقی 10 که بتونن برن بالا. کجا بالا برن؟ پناهنده شن. اینا اینقدر دقیق و اینقدر جدی و اینقدر قطعی بودن. حالا موضوع اسلام خالد بن ولید هم خیلی عبرت آموزه. من با توجه به عبرت آموز بودن و تاثیرگذار بودن و این که گزارش خود اونها هم دست نخورده باشه، ایمان یا اسلام خالد بن ولید رو هم منطبق با اون چی که خودش گزارش کرده عرض میکنم. خالد بن ولید میگه زمانی که خداوند به من اراده خیر کرد. شما یادتون باشه ها، این گزارش ها در سالهای بعد از پیغمبر اکرم اینا ثبت شده. مالو این نیست که مثلا دفترچه گرفته و لپتاپی با خودش برداشته بردم تو که میرفته مینوشته. اینا زمانیه که دیگه اینا کارکرد داره. این جمله ها دارای اثر وضعی درآمد داره، توش منفعت وجود داره، شناسنامه کاری درست میکنه، امروز میگن رزومه. اینا همین چیزا رو درست کردن. میگه خدا محبت اسلام رو در دل من قرار داد. من با خودم گفتم ولی خالد تو در همه جنگ‌های با این پیغمبر مشارکت جدی داشتی. این خودش در مقام توبیخ قرار میده. در همه این میدان‌های نبرد سخت پیامبر اسلام به سلامت عبور کرد. نتونستی به پیروزی برسید، پیروزی قطعی، و هرگز هم تلاش شما برای حذف پیامبر عربی و پاک کردن اسلام از گستره شبه جزیره عربستان به نتیجه و فرجام نخواهد رسید. و به زودی او بر همه جریان های ضد اسلامی در این شبه جزیره غلبه پیدا کرد. بعد یه باز به خودم گفتم خالد یادت میاد روزی که پیغمبر از مکه، پیغمبر از مدینه به طرف مکه اومد چیکار کردی؟ خودش اینا گزارش های خودشه. میگه من با گروهی از سوار نظام های عرب در اسوان راه رو بر او سد کردم در نزدیکی مکه. بنای ما به این بود که وقتی پیامبر عربی برای نماز ظهر اقامه بست و به نماز ایستاد شر اسلام رو بکنیم و در نماز کار او رو یکسره کنیم. در نماز چیکار کنیم؟ زندو کجا رفت؟ کربلا. ببینید اینا مردم اینا رو ندیدن، مردم با اینا خودشون به غفلت زدن. میگه که در نهایت ناباوری دیدم که رسول خدا در اقدامی بسیار هوشمندانه نماز ظهر را به خوف برگزار کرد. من بسیار متعجب شدم، گفتم حتما یه خدایی از این حمایت میکنه. نه کجا میدونست؟ اصلا بناست اینه که نماز رو سر ببرن، بناشون به اینه. نقطه عطف هجوم آوردن سازماندهی شده و نظامی به نماز و تحمیل شرایط خوف و اضطرار به نمازگزاران اسلامی روز عاشورا نبود، روز حدیبیه بود، قبل از پیمان صلح بود. به هر حال خالد بن ولید میگه، یه حرفش هم خیلی حرف معناداریه، میگه در کمتر از یک نیم روز پیامبر مسلمان ها صلح رو در حدیبیه رقم زد و امضا کرد. نیم روز. وقتی شرایط اینطور شد من به فکر افتادم که برم پناهنده شم به طرف نجاشی، اما با خودم گفتم رفتن پیش نجاشی چه منفعتی توشه؟ او تو قلم رو به خودش از پیغمبر پیروی میکنه، حمایت میکنه، یاران پیامبر عربی رو در اطراف خودش جمع کرده و اجتماع داده. ببین این قسمت اولش گمان من اینه که این که میگه رفتن به سوی او چه فایده داره، او خودش از پیغمبر عرب پیروی میکنه، معلوم میشه شبکه اطلاعاتی بین اینا در جریان بوده، اخبار حبشه پیوسته به این منتقل میشده. اینطور نبوده که اینا رفته باشن که رفته باشن، سازماندهی و هماهنگ شده این اتفاق افتاده. دوم، رفتار دوتاشون یه جنس داره، یعنی حتما و قطعا به این نتیجه رسیدن که اینها برن پناهنده بشن، اقامت بگیرن، گرین کارت بگیرن، از اونجا شروع کنن به برنامه هاشون رو عملیاتی کردن. مجموع دستاوردهایی که اونها داشتن اینه: یک، راهی برای حذف اسلام موجود نیست و موجود نخواهد. این رو به صورت دیگری من در ایمان امرأسم گفتم. ولی این که اینجا خالد میگه اینه که اون نظام دینی تأسیس میکنه. دقت بکنه. یعنی اگر بیاد در نظام دینی پیغمبر اکرم اسلام، اینا آینده ندارن. و ناراحتیشون هم اینه که چرا در نظام دینی آینده‌ای برای اینا وجود نداره. معلوم میشه جنس تربیت اینها سکولار بوده، یه خوردم بخوام تندش کنیم لائیک بوده، خیلی فرق نمیکرد این باشه یا اون، مهم این بود که این ریاست برای این محفوظ بشه، دین کار خودش تو خونه ها انجام بده، حکومت هم از برکات اینها بهره مند باشه. زمان سوم، اینا در آینده حکومت دینی جایی ندارن. اینا منطق پیغمبر دریافت کردن، لذا تصمیم گرفتن پیش از تأسیس حکومت پیغمبر اکرم اسلام برن دنبال پناهندگی. و بعد جالب اینه، خالد بن ولید میگه حتی اگر لازم شد آیین یهود و نصارا رو هم بپذیرم. بخواست بره پیش هرقل. پذیرفتن آیین یهود و نصارا خیلی مهمه، اونا دنبال اینند که تبعیت کنند همه امت ها از اونها. درست شد؟ قرآن به پیغمبر چی میگه؟ لن ترضى اليهود ولن لن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملت یهود. کیا؟ خالد بن ولید. نه، ولایت یهود قبل از اینکه اسلام بیارن پذیرفتن، رفتن اونجا سرمایه گذاری روشون انجام شده، تربیت شدن، مهیاشون کردن، تحت تعلیم و تربیت قرار گرفتن، علاوه بر اون پیچیدگی‌هایی که خودشون داشتن، برنامه‌های اونها رو هم در قالب لوح‌های فشرده و نمی‌دونم تراشه‌های الکی تو مغز و ذهن و قلبشون گذاشتن. لذا شما نگاه کنید رفتار اینا بعد از قربت اسلام و در گذشت پیغمبر اکرم به مراتب فجیع‌تر از زمان جاهلیتشونه. رباب می‌دیدن. بعد میگه که خودش، این عبارتهای خودشه، میگه از نجاشی مأیوس شدم، گفتم مناسب اینه که به طرف هرقل برم، قیصر روم. نمیگن هرقل و اینا نیست، هرقل. آیین مسیح یا یهودی رو بپذیرم و یا اینکه برای همیشه تابعیت غیر عرب رو برای خودم انتخاب کنم. حیرت هم داشتم یا اینکه در این شهر بمونم. میگه در همین افکار بودم که رسول خدا به نیت انجام عمره قضای سال گذشته وارد شده. در همین فکر بودم، نگی تو اتاقش نشسته یه قلیون چاق کرده، عمر این فکر یه قلیون بوده یا یه سیگار کشیده، یک سال فکر کرده. چقدر دغدغه داشتم، چقدر این مسائل مهم بوده، یک سال تو این فکر و در همین برنامه گذران کرد. میگه تا این که دیدم مسلمان ها در حال ورودن و من برای این که ورود پیامبر عرب به شهر رو نبینم از شهر خارج شدم، رفتم بیرون تو کوها استقرار پیدا کردم. برادرم ولید ابن ولید که همراه پیغمبر مسلمان ها شده بود، وقتی فهمید من در شهر نیستم یه نامه ای رو برای من فرستاد. حالا من این نامه چون کوتاه متنشو میخونم، برگردون کردم ترجمه متنشو میخونم برات. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، خوب دقت داشته باشید، چیزی برای من عجیب تر از این نیست که تو با آن همه عقل و خرد از اسلام میگریزی. آیا ممکن است آیینی مثل اسلام را کسی نشناسد؟ پیامبر خدا درباره تو از من پرسیدند و فرمودند خالد کجاست؟ من به ایشان پاسخ دادم انشاءالله خداوند او را به اسلام در خواهد آورد. رسول خدا فرمودند نباید کسی مثل خالد اسلام را نشناسد. اگر او تلاش و کوشش خود را به همراه مسلمانان علیه مشرکان به کار ببرد، برای او به مراتب بهتر خواهد بود و ما او را بر دیگران مقدم خواهیم داشت. اکنون ای برادر، آنچه را از دست داده ای جبران کن که موارد بسیار خوبی را تا کنون از دست داده ای. دقت میکنی نامه رو که پیغمبر میگه، میدیم از باب مؤلفت القلوب میده، خب یهودی ها میدن، به کفار میدن، به همه میدن. یعنی هیچ آثاری از ایمان درست و اسلام درست در هیچ زاویه نامه پیغمبر برای خالد اثبات نمیشه درست. حالا اگر واقعا این نامه درست باشه، من نمیتونم صحت و سقم اساس این نامه و مهمتر از اون نقل قول ولید ابن ولید یعنی برادر خالد، نمیتونم اینو واقعا به صورت قاطع نه تأییدش کنم نه تکذیب بکنم. اما خیلی با معناست و خیلی هویت داره. هر جمله این نامه کوتاه که مورد بررسی قرار بگیره، زاویه از شخصیت و روح پیچیده و برنامه داره خالد بن ولید روشن میکنه. این حتما این نامه به دست میاد. منم ازش عبور میکنم، ولی شما اگه یادداشت کردید نکردید، این نامه رو تو کتابای تاریخی هست، بگید بخونید، فکر کنم دستاوردهای خوبی داره. خالد میگه بعد از این شبی خوابیده بودم، خواب دیدم، در خواب دیدم در یه سرزمین خشک و تنگی قرار دارم که من رو از اونجا به یه دشت سرسبز وسیعی منتقل کردن. رفتم برای این که خوابم رو تعبیر کنم خدمت جناب ابوبکر رسیدم. اینا همش برای این تعبیر خواباشون. الان اینم خواب برنامه‌ایه، تو خواب مثلا مثل ما میخوابه خواب دیده بود واقعا، ولی معبرشون معمولا یکیه، هم براشون یه جا استخاره میگیرن هم براشون یکی تعبیر میکنه. حالا چی تعبیر میکنه نمیدونم. میگه وقتی رفتم خدمت ایشون، ایشون در مقام تعبیر خواب من گفت اون حالت خشکی و تنگی بودن تو بر کفره و اون وسعت و آسایش که بعدن به تو نشون دادن به خاطر تصمیم و اراده ای که تو بخوای به سمت اسلام بیای و به برکت اسلام به طرف اون دشت وسیع و سرسبز هم راهنمایی میشی. دیدی نوعا خوابای ما هم اینجوریه، همش خواب میبینیم، مثلا بعدی که یکی میمیره. درست شد؟ از یه ما قبل این آقا نمیدونی اصلا رنگ روش عوض شده بود. آره دیدمش تو خواب یک سرزمین وسیع سرسبز، همه جا خلاصه یه مال همین گنجکاری اینا بود. به هر حال میگه وقتی که خوابم تعبیر شد، من عزم خودم رو جزم کردم که به طرف پیغمبر عرب برم و در مسیر راه خودم که داشتم فکر میکردم با صفوان ابن امیه برخورد کردم. بهش گفتم که آقا میدونی که اقتدار و توانایی ما ناقص شد، دست ما دیگه به این پیغمبر عربی نمیرسه و او بالاخره شبه جزیره رو میگیره و بر عرب و غیر عرب پیروز میشه. من پیشنهاد میکنم که اگر صلاح بدونیم بریم و به آیین او اظهار گرایش کنیم. برم یه بالاخره میگه، من گفتم بالاخره شرف او شرف ما هم هست، ما یه قوم خیشی تا حالا نبوده. میگه صفوان خیلی ناراحت شد، گفت من یک نفر در قریشم بر این آیین نباشه به پیغمبر عرب گرایش پیدا نمی کنم. من گفتم این ناراحتی زیادش به خاطر اینه که پدرش برادراش اینا همه در جنگ بعد کشته شدن، دیگه بالاخره این به این سادگی طبیعی که کوتاه نیاد. میگه بعد از این با اکرمت ابن ابی جهل گفتگو کردم، او هم همین برخورد کرد با من، عکس العمل شدید به خرج داد. رضا رفتم خونه سراغ دوستم عثمان ابن طلحه را گرفتم. یه دوستی دیرینه و کهنه ای بین ما وجود داشت. او رو صدا کردم، با او نیت خودم رو در میون گذاشتم و بعد به او گفتم، اینم اون مفصله بود که گفتم، یه بهش گفتم عثمان ما مثل روباهی شدیم که در لانه خودش خزیده. دقت بکنیم، یعنی احساس این قسمت رو من قبول دارم، یعنی واقعا احساسش درست گفته. و دیر یا زود فقط لازم یه سطح آب بریزن، وقتی که آب ریختن دیگه چاره جز بیرون اومدن برای ما نمیمونه، بیا بریم تسلیم پیغمبر عرب بشیم. عثمان قبول کرد و ما راه افتادیم دو نفری به طرف مدینه. در مسیر را با امرؤاس مواجه شدیم. شد؟ این اصلا این دوتا گزارشی که میدن قولاشون با هم دیگه توی اینجا تلاقی پیدا میکنه. میگه وقتی که به مدینه وارد شدیم من برادرم رو دیدم. او به من گفت عجله کن، پیغمبر اکرم که شنید تو اومدی که اسلام رو بپذیری خیلی خوشحال شده است، ذوق زده است. میگه من رفتم، پیغمبر من رو دید بسیار مشعوف شد، دست من رو گرفت در کنار خودش نشوند، من به شرف اسلام نائل شدم و او در حق من دعا کرد، پروردگارا همه گناهایی که خالد در مورد بازداشتن دین و راه تو انجام داد همه رو بیامرز. اگه این دعا درست باشه معلوم است پیغمبر یک ذره امید به این نداشته، یعنی این همه گناهایی که کرده کاری نیست که پیغمبر شفاعتشو کنه، مگه خود خدا یه کاری بکنه؟ حالا نمیدونم دیگه، بعضی میگن دیگه، میگن شما شم رو لن نکنید، حالا بیا دیدی خدا آمرزیدش، دیدید که میگن حرفا رو دیگه ما این همه جنسیش اوه، شما لن بکنید همون خدایی که او رو به خاطر کشتن حسین ابن العف میکنه لعنای شما عبور میکنه، نگران نباشید. به هر حال میگه که در آخرش میگه بعد من عثمان ابن طلحه و امرؤاس هم آمدن بیعت کردن. بعد میگه به خدا سوگند از وقتی که مسلمان شدم در همه کارهای سخت رسول خدا هیچ کدوم از یاران خودش رو همتای من نمیدونست. اینجا دو تا ایراد وجود داره تا همین قسمت های پایانی، همین یک دو دقیقه آخری که گفتم، من به عنوان جنبندی عرایزم به اونها هم اشاره میکنم. یکی این که اینا تا مرز یهودی شدنم پیش رفتن، ولی اگه نبودن ولی پیش رفتن، ولی اون چی که مسلمه سرعت و فراگیری پر سرعت اسلام اونها رو به این فهم رسونده بود که بالاخره چاره‌ای ندارن، باید یک تصمیم جدی بگیرن و یکی تسلیم اسلام اونها یک اقدام ناچار و لاجرم بوده که میتونست یه دستاورد داشته باشه که در سایه این حضور یکی دو ساله در کنار پیغمبر اکرم اسلام اینها برای تقلب‌های تاریخی بعدیشون حجت داشته باشن. خوب دقت بکنید، شما فرض بکنید میرفتن سال دهم بعد نمیگشتن، ایمان نمی آوردن، اینا واقعا دیگه در تاریخ اسلام محل اثر نبودن، چون اگر می آمدن هم دیگه قدرت اثر بخشی نداشتن. رضا گذاشته 13 سال دوران بعثت، 8 سال دوران هجرت، چند سال؟ 21 سال عناد، جنگ، قتل، غارت، خونریزی. خب عقل سیاسی حکم میکنه دیگه، برای که در آینده هم سمت داشته باشه باید همرنگ بشه دیگه، اینجا باید همراهی بشه. رضا این تصمیم اینها توجیه سیاسی براش وجود داره. توی همین قضایی هم که الان میگم جنس رفتارهای متقلبانه وجود داره. مثلا میگه وقتی من رفتم مدینه برادرم اومد و اینطوری گفت و پیغمبر خوشحال و مشکوفه، در حالی که شما در معتبرترین مدارک تاریخی وقتی مرور میکنیم براتون ثابت نمیشه که ولید ابن خالد، ولید ابن ولید اساساً به مدینه رسیده باشه. شما برین جلد 19 همه از صحیح من سیرت نبی الاعظم صفحه 238، جلد سوم الاصابه صفحه 639، جلد پنجم اسطلقابه صفحه 92 رو عبدالرحمن سیوطی نگاه بکنیم. اینا همشون گفتن که ولید بعد از خروج از مکه در عمرة القضا و قبل از رسیدن به مدینه دنیا رفته. یه مطلب دیگه هم که میگه در هیچ کار سختی کسی رو همتای من نمیدونست، اینم محل اعتنا نیست، اینم محل اتکا نیست. هم در دوران دو ساله حیات پیغمبر اکرم مواردی بسیار متعددی وجود داره که به فضل خدا ما در جلسات آینده نسبت به اونها اهتمام بکنیم و خواهیم پرداخت. میبینیم اصلا اینجوری نیست، نه تنها محل اتکا نبوده، محل اعتماد هم نبوده. اون جاهایی هم که با واسطه یا اقدامات خودسرانه، خیلی جاها خالد اقدامات خودسرانه وحشتناک و هراسناکی انجام داده. تا کجا؟ تا جایی که پیغمبر اکرم در مقام عذرخواهی نسبت به اون مظلومین بر اومده، که حالا اینا رو سر وقتش براتون عرض میکنم. دیگه خسته شدید، عرضم رو تموم میکنم. جلسه بعد انشاءالله جنگ معتر رو با هم بگیم. حتی معروف هست در بین ما به جنگ موته. آره موته، ولی همه بام باشه ما موته کنار میایم دیگه، اگه منم گفتم، ولی بدونید اصلش اینجوریه. و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.